بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز شبکه افق، حضور شما سلام عرض میکنم. در 16 سحرگاه ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم و ادامه میدیم بحث و گفتگوی خودمون رو با حاج آقای پناهیان، که موضوع این جلسه‌مون ادامه بحث در مورد احساسات در قرآن هست. حاج آقای پناهیان، جلسه قبل شما در مورد خشیت و احساس خشیت در قرآن صحبت کردید که یک سری آیات هم اونجا ذکر شد. به نظرتون هنوز به نظرم فرصت هست و بحث در اون خصوص باید ادامه پیدا کنه، چون ظاهرا چند تا از مباحث موند در جلسه قبل.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اصلی ترین احساسات که پای قرائت قرآن میتونه تحریک بشه، باید تحریک بشه، همین احساس خشوع هست. خشوع یا خشیت که معانیشون نزدیک به یک دیگر هم هست. در این باره ابتدا من یک آیه قرآن رو برای شما و بینندگان محترم قرائت کنم. میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، کوهی که حالا عظمت و جسه و استحکامش از یک انسان بیشتره، از این جهت کوه مثال زده شده، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، میدیدی که در اثر خشیت از خدا متلاشی شده. متصدعا یعنی متلاشی شده، خاشعا یعنی به خشوع افتاده. خشوع یک تواضع توأم با ترسه. چرا خداوند متعال با این تعابیر یاد میکنن از اثر قرآن؟ چون اثر قرآن نرم کننده دل انسان هست، ولی این نرم کنندگی توأم با خشیته، توأم با یک نوع ترسه، که البته باید فرق این ترس رو با ترسهای اضطراب آفرین و استرس زا ما کاملا درک بکنیم. عجیبه که این نگران شدن، این ترس از خدا، این ترس از دوزخ، آدم رو دچار ناراحتی روحی و روانی و عصبی نمی کنه. من توضیح بیشتر رو لااقل در این جلسه میخوام ندم، دوستان برن تجربه کنن. چرا ما هر موقع از آیات عذاب الهی خوف ورمون میداره و خوف هم یکی از احساسات انسان هست، چرا دلمون گرمتر، دلمون نرمتر و حتی امیدمون به رحمت خدا بیشتر میشه؟ انگار ما وقتی میترسیم، حالا یه دلیلی رو که باز اشاره کرده بودم در جلسات قبل، میترسیم از عذاب الهی، یه اثر وضعی داره برای ما، ما رو بیشتر در پناه خدا قرار میده.
مثال اون کودک رو زدیم.
بله، مثال کودکی که در آغوش مادر پناه میبره. چون ما اعتقاد به رحمت الهی داریم، چون ما اعتقاد به مهربانی خدا داریم، خشیت برآمده از آیات قرآن ما رو در پناه اون مهربانی قرار میده و خیلی متفاوته با ناراحتی هایی که و ترس هایی که ما تو دنیا پیدا میکنیم. به شدت نگران شدن به ایمان انسان لطمه میزنه تو دنیا، به شدت ترسیدن به ایمان انسان لطمه میزنه. میخوام یه مطلبی رو برای بینندگان عرض بکنم، بعد بریم سراغ سندی از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام درباره اثر خشیت قرآن در وجود انسان. ما یه استعدادی داریم به نام ترسیدن. این استعداد رو کجا میخوایم استفاده کنیم؟ نمیشه این استعداد رو حذف کرد. این استعداد رو یا در جریان ترس از خدا، ترس از عذاب استفاده میکنیم، یا این استعداد در جریان ترس از دنیا و خیلی از چیزهای پست و بی ارزش اتفاق خواهد افتاد. این یک استعداد در وجود انسان، کارکرد خودش رو هم داره. نمیشه این استعداد رو حذف کرد. نمیشه مطلقا از چیزی ترسید، چیزی نترسید. در روایت هست اگر از خدا نترسی، خدا تو رو از همه چیز میترساند. و در روایات هست، اگر در همین روایت هم میفرماید اگر از خدا بترسی نه تنها تو دیگه از چیزی نخواهی ترسید، بلکه دیگران از تو میترسن. دیگرانی که البته باید بترسن ها، نه اینکه حالا افراد معمولی و خوب در کنار ما باید احساس امنیت و آرامش بکنن. اونهایی که دشمن تو هن از تو میترسن، برعکس میشه. این استعداد ترسیدن رو نمیشه بیکار گذاشت. این استعداد ترسیدن برای کمال انسان خوبه. دوباره پیشنهاد میکنم دوستان برن تجربه کنن. حالا از چی بترسیم پای آیات قرآن؟ در این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام دقت کنید، یکی از موارد خشیت و ترس پای قرائت قرآن در کلام امیرالمؤمنین خشیت و ترس از عذاب الهیه. منتها توصیف امیرالمؤمنین خیلی زیباست. میفرماید و اذا مروا بآیه فیها تخویف، وقتی مرور میکنن به آیه‌ای که درش یه ترساندنی هست، از عذاب الهی سخن گفته میشه. اسغوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دلشون رو تیز میکنن، از کنارش راحت رد نمیشن. مسامع قلوبهم یعنی از صمیم دل شروع میکنن اون آیه عذاب الهی رو گوش کردن. و دنو ان زفیرت جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، و احساسشون اینه زفیر آتش جهنم، اون نهیبی که داره آتش صدایی داره، در اصول آذانشون گوشهای خودشون هست، در ریشه گوشهای خودشون، در اون ته گوش خودشون انگار دارن میشنون. فهم حانون علی اوساطهم، خم میشن از این خوف، در خانه خداوند متعال به رکوع میرن یا به سجده میرن. یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، از خدا تمنا میکنن که خدای ما رو از این عذاب نجات بده. ببینید، ما یکی از احساساتی که باید پای قرائت قرآن پیدا بکنیم اینه که وقتی خدا میترسونه بترسیم دیگه. خدا داره میترسونه، شوخی که نیست. مگر این که نعوذ بالله خداوند متعال یه پرده ای انداخته باشه و اون پرده موجب شده باشه که ما متوجه جهنم نشیم، متوجه این واقعیت‌های بسیار بزرگ نشیم. حالا جهنم چرا انسان رو میترسونه؟ به خاطر اینکه جهنم هولناکه، نه به خاطر اینکه ما حتما بناس بریم جهنم. اهل بیت اسمت و طهارت وقتی از عذاب الهی عمیقا میترسیدن، در حالی که یقین داشتن به بهشت و رضوان الهی، به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه جهنم هولناکه. و این جهنم رو، هولناک بودنش رو کسی باور کنه، انقدر روح بزرگی پیدا خواهد کرد که عظمت روحی او موجب آرامش و لذت و سرور او خواهد شد. یه بلوغی میخواد آدم بفهم جهنم رو، یه بلوغی میخواد آدم سخت بودن جهنم رو باور کنه. ما یه وقت فکر نکنیم که چون ما آدم خوشبینی هستیم، چون آدم پاکدل و پاکصفایی هستیم، بی خیال جهنم، ما زیاد با جهنم کار نداریم. نه، ما به بلوغ فکری و معنوی و معرفتی نرسیدیم، چون اصلا خداوند متعال ذکر دوزخ رو در قرآن کریم برای این قرار داده که هیبتش دل انسان رو بلرزونه. اولیاء خدا رنگ چهرهشون عوض میشد. آخه ما چجوری اینقدر بی تفاوت هستیم؟ باید واقعا بخوایم که اسغوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دل ما باز بشه به آیات عذاب الهی. باز تکرار میکنم، این ترس از آیات عذاب الهی واقعا اذیت کننده نیست. اینو باید برن دوستان تجربه کنن، واقعا استرس‌زا نیست. یک بزرگی و عظمت روحی به انسان میده که انسان از این فاصله دور اون دوزخ رو باور کنه. یک چیزی هم هست در روح انسان، آدم ها بعضی وقتا حرفهای تلخ رو سعی میکنن فراموش کنن.
بله،
حرفهای تلخ رو سعی میکنن نفهمن، حرفهای تلخ رو سعی میکنن انکار کنن. انگار یه قدری در روح انسان ترشح میشه که این انکار و فراموش کردن و غفلت کردن رو در انسان تقویت میکنه. در حالی که ما اگر دوزخ رو و عذاب الهی رو که خداوند متعال جلوی ما آیاتش رو نوشته و ما داریم میبینیم و میخونیم. این طراحی خداست، این تحریک احساساتی است که خدا داره انجام میده. شما پای منبر کسی ننشستید یا ترانه کسی یا نمیدونم شعر کسی یا هر نوع عامل تاثیرگذار بر احساساتی که توسط آدم‌ها طراحی میشن که بخوای اعتماد کنی یا اعتماد نکنی که آیا من الان اینجا باید تحریک احساس بشم یا نه. شما پای آیات قرآن نشستید و اساساً خداوند متعال آیات قرآن رو یه جوری طراحی کرده که این تحریک احساس صورت بگیره. ما اگه تحریک احساس نمیشیم، اون قدرت داره در روح ما ترشح میشه که تا احساس میکنیم از دور یه تلخی و ترسی درش هست، میخوایم انکار کنیم، میخوایم ندیده بگیریم، میخوایم به سرعت بگذریم. وقتی آدمها یه حرف ناراحت کننده میشنون، میخوان به سرعت بگذرن. ولی اینجا میفرماد اینها گوش دل میسپرن. ببینید، مسامع قلوبهم، گوش دل میسپرن به آیات عذاب الهی. خیلی عجیبه این کششی که در افراد هست برای اینکه واقعا نمیخوان در دوزخ قرار بگیرن. یکی از مراحل کمال انسان مؤمن باور دوزخه و یکی از قسمهای الهی در قرآن درباره همین موضوع دقیقا که یک بار اشاره کردیم که خداوند متعال میفرماید پیامبر من، بعضی ها از تو سوال میکنن آیا ما جاودانه در عذاب هم داریم کسی رو؟ اینو یک بار دیگه در این برنامه عرض کردم، تکرارش ایرادی نداره چون یک قسم بزرگ الهی در این آیه هست. خداوند متعال میفرماید پیامبر من به اونها بگو که باور نمی کنن عذاب جاودانه رو، بگو به خدای من قسم که این عذاب جاودانه وجود داره و این قسم بلکه روی اونها بتونه تأثیر بگذاره و قساوت قلبمون رو، قلب اونها رو کنار بگذاره. ما وقتی که یکی از این مراحل بلوغ رو باور جهنم، دیدن جهنم تلقی کردیم، در جای دیگری از همین خطبه شریف که خطبه حمام هست میفرماید که و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون، انگار اینا جهنم رو میبینن و دارن توش عذاب میکشن. اینا ارتباطشون با جهنم اینجوریه. یکی از مراحل بلوغ درک عذابه، یکی دیگه از مراحل بلوغ انسان در واقع تقاضا و تمنای نجات از عذاب الهیه. باز در یکی از ادعیه من میتونم این آثار رو به دوستانمون نشون بدم. در دعای عرفه یه فرازی داره که نوشته اینجا در این فراز هم امام حسین علیه السلام هم اصحابشون سلام الله علیهم اجمعین، اینها در کنارشون بودن، بنی هاشم، جوانان بنی هاشم، همه با هم این فراز رو گریه میکردن، همه با هم این فراز رو زجه میزدن. بعد اونجا امام حسین علیه السلام عرضه میدارد خدایا یه حاجت ازت دارم که اگر همه حاجات منو بدی این حاجت رو ندی به دردم دیگه نمیخوره، یه حاجت که اگر این حاجت رو به هم بدی هیچ دیگه به هم ندی برام عالیه و بسته، و اون حاجت هم اینه که منو به عذابت نسوزونی. چجوری امام حسین برجسته میکنه این عذاب رو؟ واقعا ما باید احساساتمون پای آیات قرآن مثل ابا عبدالله الحسین در اون جهت تحریک بشه که بگیم خدایا واقعا بزرگترین حاجت ما و تنها حاجت ما وقتی که به حاجت نجات از عذاب میرسیم اینه که ما رو دچار عذاب نکنی. دعای جوشن کبیر دعای فوق العاده با عظمتی است. توفیق پیدا کنیم یک شب دیگه در مورد خشیت صحبت کنیم. باز سراغ دعای جوشن کبیر به مناسبت دیگری خواهیم رفت. دعای جوشن کبیر هر بار 10 مرتبه اسامی پروردگار رو صدا میزنه. بعد چی میخواد از خدا؟ من یادم یه نوجوانی این دعا رو میشنید، نوارش تو ماشین ما بود، برگشت گفت خب این همه خدا رو صدا میزنید چی میخواد؟ سوال براش شده بود به صورت طبیعی. نوجوان یعنی کودکی بود، به سن مثلا کودکی بیشتر میخورد تا سن بلوغ و اینا. این همه خدا رو صدا میزنید چی میخواد؟ گفتم که میگه الغوث، فریاد به فریاد من برس خدا و خلص نامن ناری آدم، خدا منو جهنم نبر. گفت هی تکرار میکنه من جهنم نبر. بچه تعجب کرده بود. خب واقعا ببینیم عظمت این دعای با عظمت که از جهتی چون اسامی پروردگار عالم درش هست با عظمت ترین دعای ماست. این عظمت رو ببینیم همش در خدمت این که خدا منو عذابم نکنه.
بعضی انگار خیالشون راحته که خدا عذابشون نمیکنه یا بیخیالن.
این به این دلیله که قلبشون دریچش بسته شده. این کلمه‌ای که اینجا نوشته شده بود مسامع قلوبهم، گوش دلشون بسته شده بود. حالا اجازه بدید من یک آیه قرآن برای شما قرائت کنم. در این آیه کریمه خداوند متعال از جهنم سخن میگویند و در این حال از بسته بودن باب فهم آدم ها در باری جهنم هم حرف میزنن. خدا انشالله باب فهم ما رو باز کنه، خدا انشالله ترس از عذابش رو در دل ما بندازه تا تو زندگی از هیچ چی دیگه نترسیم. خیلی مهمه، چون وقتی شما از چیزی تو زندگی بترسید لحظه لحظه از خدا هم دور میشید، استرس هم که دارید، آب خوش هم از گلوتون پایین نمیره. خسرت دنیا بل آخره، درسته؟ حالا در مورد همه این حرفای ما، این فراز از آغاز جزء 16 قرآن در سوره کهف مطالبی هست که ببینیم مرور کنیم. میفرماید و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، ما جهنم را به کافران، کافر یکمی توضیح بدم، کافر یعنی آدم منکر حقیقت، میفهمه این درسته ها، انکار میکنه، به دلیل تکبرش، به دلیل حسادت، به دلیل هزار تا بیماری دیگه که البته این دوتا منشأ همه اون هزار تاست. کافر یعنی اینا. کافر معناش نیست که هر کسی خب یه اعتقاداتی داره، شما چرا بقیه رو میگی کافر؟ بعضیا اینجوری بحث میکنن، میگن حالا شما مسلمونید، اونم برای خودش یه دینی داره، شما چرا به اون میگی کافر؟ شما به پیامبر معتقدی، اونم حالا به یه پیامبر دیگه، شما چرا به اون میگی کافر؟ بابا ما به اینا نمیگیم کافر. بعضی وقتا به اینها در قرآن کریم گفته شده مؤمن. کافر معنای حقیقیش اینه، طرف حق رو فهمیده انکار میکنه. حتی طرف ممکنه به خدا هم مؤمن باشه ولی یه چیزایی رو انکار میکنه، یه حقایقی رو انکار میکنه. خدا باز به این مؤمنین میفرماد کافر. طرف ممکنه مسلمان باشه، یه حقایقی رو انکار میکنه، یه حقایق مهمی رو، خدا باز تو قرآن به اینها میفرماد کافر. بابا اینا کافرن. حالا ما نمیخوایم باب تکفیری ها رو باز بکنیم، ولی اصل کفر یعنی انکار حقیقت، یه حقیقتی رو متوجه شده ولی انکار میکنه. میفرماد و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، ما جهنم رو عرضه میکنیم به کافرین. چه عرضه ای؟ ببینید اینجا خداوند متعال میخواد ما رو تحت تأثیر قرار بده از نظر روحی. بحث کلامی در مورد جهنم نیست. آخه این چه تعبیریه؟ جهنم رو بهشون عرضه میکنیم. بفرمایین این ما رو برده توی یه زاویه‌ای که درش تحقیر اهل دوزخ هست، ترساندن انسان هست نسبت به این ماجرا. حالا اینها چه کسانی هستن؟ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون السمع. اینا کسانی هستن که یه پرده‌ای رو دلشون بوده از ذکر من، ذکر من رو نمی‌فهمیدن، دیگه احساسی نسبت به ذکر من نداشتن و اینها دیگه گوش نداشتن حقایق رو بشنوند، چون حقیقت رو وقتی انکار بکنی کم کم گوش خودت رو از دست میدی. و بعد ادامه آیه که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. میفرماید که ما جهنم رو آماده کردیم برای کافران که ریخته بشن داخلش و فرود بیان. تعابیر خداوند متعال در قرآن کریم درباره دوزخ به گونه ایست که انسان رو متأثر بکنه. وقت شما در مقابل این تعابیر متأثر نشید، یقینا همون مسامع قلوب انگار بسته است.
ایمانی که از ترس حاصل بشه همونقدر ارزش داره که از مثلا باور به اصل خدا و اینها حاصل میشه؟
اصلا ایمان در اثر ترس حاصل نمیشه. آدم وقتی حقایق عالم رو بپذیره یعنی مؤمنه. یکی از حقایق عالم جهنمه. بعد از ایمان باور جهنم ایجاد میشه. عرض میکنم بلوغ روحی و معنوی انسانی که موجب میشه نسبت به این واقعیت بسیار با عظمت و متأثر کننده و ترساننده منعطف بشه و تأثیرپذیری داشته باشه. خب ما البته هممون آرزومون اینه که واقعا سمت دوزخ نریم، ولی یکی از شرایطش اینه که دوزخ رو باور کنیم. این نشان دهنده و شاخصی است برای رشد روحی ما، نشان دهنده و شاخصی برای سلامت فکری و سلامت قلبی ماست. پس یکی از احساسات ما پای قرائت قرآن خشیت، و یکی از مصادیق خشیت، خشیت از عذاب الهیه. ان شاء الله به این درک برسیم.
ان شاء الله. متشکرم، ممنونم از آقای پناهیان بابت بحث خوبی که این جلسه هم مطرح شد. خیلی متشکرم از شمایی که همراه ما بودید و انشاءالله ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نمیذارید. التماس دعا. یا علی مدد، خداحافظ.